رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام عرض می داریم، صبح شما بخیر. شما را به برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در روز جمعه دوم ماه می سال 2014 میلادی خوش آمدید میگیم. قدیر مشرف هستم همراه با همکارم عبدالواجد عادل، توجه شما را به سرخط خبرها جلب می دارم. کشته شدن 13 تن در حمله انتحاری روز گذشته در پنجشیر. اقدامات جدید پنتاگون علیه تجاوزات جنسی در اردویان کشور و کشته شدن 33 تن در سوریه. شنوندگان گرامی، پس از خبرها گزارشات از افغانستان و جهان داریم. احتمال افزایش محصولات کوکنار در هلمند گزارش است که به سمع شما خواهد رسید. پیامدهای اجتماعی در پیوند به عفو اعدام یک جوان توسط مادر مقتول در ایران و گزارش سوم مطلب درباره اعمال سرکوبگرانی مطبوعات در جهان است که در یک دهه اخیر آزادی مطبوعات تحت شعاع قرار داده. برای لوزنا گزارش ورزشی و آب و هوا را هم خواهید شنید. با ما باشید. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرها. رقم تلفات حمله انتحاری روز پنجشنبه در ولایت پنجشیر به 17 تن رسیده است. عزیز غیرت قمندان امنی ولایت پنجشیر می گوید 5 پلیس، 1 کارمند امنیت، 7 غیر نظامی و 4 حمله کننده انتحاری شامل کشته شدگانند. کشته شدگان غیر نظامی همه کارگران ساختمانی بودند که مشغول اعمار دروازه ورودی پنجشیر بودند. عبدالرحمن کبیری والی ولایت پنجشیر در صحبت با رادیو آشنا رقم مجروحین آن رویداد را 20 تن خوانده و وضعیت 5 تن آنان را وخیم اعلام کرده بود. طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفتند. با گفته قمندان امنیه ولایت پنجشیر، موتر حمله کنندگان را پلیس در دروازه ورودی پنجشیر متوقف ساخته و وقتی میخواست موتر را تلاشی کند، انتحار کنندگان خود و موتر را منفجر ساختند. پنجشیر هرچند از ولایات امن افغانستان به شمار می رود، اما در 2 سال اخیر برای دومین بار مورد هدف حمله انتحاری قرار می گیرد. یک هیئت آمریکایی از وزارت خارجه این کشور خواست تا 8 کشور دیگر را نیز شامل فهرست کشورهای سازد که حکومت‌های آن به نقض شدید آزادی مذاهب مبادرت می‌ورزند. جزئیات را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب در گزارش سالانه خود عراق، نایجیریا، پاکستان، سوریه، تاجیکستان، ترکمنستان و ویتنام را به عنوان کشورهای با نگرانی ویژه یاد کرده است. این کمیسیون از وزارت خارجه امریکا می خواهد تا برما، چین، اریتریا، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان و ازبکستان را نیز شامل فهرست کشورهای ناقض آزادی مذاهب بسازد. گزارش متذکره نام 33 کشور را در سرتاسر جهان تذکر داده است که سال گذشته شاهد نقض آزادی مذاهب بوده، اما کشورهای با نگرانی ویژه شامل آن نبوده است.
کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب از وزارت خارجه امریکا خواسته است تا به آنانی که مسئول نقض حقوق مذهبی‌اند محدودیت سفر به ایالات متحده وضع کند. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا می گوید که تجاوزات جنسی تهدید برای زنان و مردان شامل در اردوی این کشور بوده و پنتاگون باید در مبارزه با این روی کرد که قربانیان را از گزارش تجاوزات باز می دارد کارهای بیشتری را انجام دهد. جک هیگل روز پنجشنبه گفت که او بر تمرکز بیشتر در عرصه برنامه های بازدارنده سفارش می کند که شامل برنامه ها جهت بازنگری فروشات نوشابه های الکلی و سایر پالیسی ها خواهد بود. در گزارش سالانه وزارت دفاع آمده است که پس از آغاز مبارزات شدید به منظور تشویق گزارش‌دهی توسط قربانیان، رقم تجاوزات جنسی توسط اعضای اردوی امریکا به 50% بلند رفته است. تجاوزات جنسی عمده‌ترین مسئله اردوی امریکا برای حکومت براک اوباما و کنگرس این کشور در چند سال اخیر بوده است. اوکراین قانون مکلفیت عسکری را احیا کرد تا بتواند با خشونت‌های رو به افزایش جدایی طلبان طرفدار روسیه در شهرهای شرقی آن کشور مبارزه کند. جزئیات را باز هم از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین روز پنجشنبه فرمان مکلفیت عسکری را فقط ساعت پس از آن امضا کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان خروج عساکر اوکراینی از منطقه جنجال برانگیز نزدیک با سرحد روسیه شد. بر اساس قانون مکلفیت عسکری اوکراین، مردها بین سنین 18 تا 25 سال به صفوف اردو جذب خواهند شد. آقای پوتین اخراج کارمندان نظامی اوکراین از منطقه سرحد با روسیه را در جریان مکالمه تلفنی با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان تقاضا کرد که قرار است امروز جمعه با رئیس جمهور اوباما در واشنگتن ملاقات کند. بر اساس گزارش شبکه خبری روسیه، آقای پوتین به نیازمندی گفت و شنود گسترده ملی در اوکراین که تمام نیروهای سیاسی و منطقی را در بر گیرد تاکید ورزیده است.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا پی می گیریم. حمله روز پنجشنبه تیاره جنگی حکومت سوریه بر یک بازار مزدحم در شهر حلب جان 33 نفر را گرفت. گروه فعالین مخالف حکومت اسد با تایید این رویداد گفتند که هلیکوپتر حکومتی سه بم بیرلی را بر بازار ترکاری فروشی پرتاب کرد که ده ها تن دیگر نیز مجروح شدند. گروه ناظر حقوق بشر مستقر در لندن گفتند که در میان کشته و مجروح شدگان حمله هوایی روز پنجشنبه زنان نیز شاملند. اما شفاخانه صحی شهر حلب رقم کشته شدگان را 44 نفر اعلام کرده است. رویداد روز پنجشنبه تازه ترین حمله هوایی مرگبار بر شهر حلب می باشد که میان نیروهای حکومتی و شورشیان از تقریبا دو سال بدین سو تقسیم شده است. رسانه های حکومت اسد تا کنون در رابطه ابراز نظری نکردند. در درگیری نیروهای حکومت یمن با گروه مرتبط به القاعده در مناطق جنوبی آن کشور 25 شورشی و 12 کارمند نیروی امنیتی کشته شده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
مقامات یمنی میگویند که حملات تهاجمی حکومتی از روز سه شنبه به این سو آغاز شده است. آنان میگویند که در میان کشته شدگان یک شهروند ازبکستان به نام ابو مسلم الازبکی نیز شامل است که ادعا می شود رهبر القاعده در منطقه باشد. ادعای اردوی یمن به صورت فوری تایید شده نمی تواند. حکومت یمن در گذشته نیز ادعاهای مبنی بر کشتن رهبران القاعده کرده است، اما بعدها آن افراد زنده بودند. ایالات متحده گروه القاعده مستقر در یمن را یکی از خطرناکترین گروه ها در آن منطقه میپندارد و بیشتر پناهگاه های امن آنان را با حملات تیاره های بدون پیلوت هدف قرار میدهد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
توجه شما را به ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا جلب میداریم. انفجار بم تعبیه شده در موتر در مرکز نایجیریا جان 12 تن را گرفت. یک کارمند شفاخانه مرکز نایجیریا که نخواست نامش افشا شود رقم کشته شدگان را تایید کرد. بم روز پنجشنبه در نزدیکی یک پسته پلیس در محل انفجار کرد که به تاریخ 14 اپریل نیز انفجار بم در آن محل صورت گرفت و 75 کشته و 141 مجروح بر جا گذاشت. گودلک جوناتن رئیس جمهور نایجیریا در مراسم تجلیل از اول می گفت که عاملین جنایات باید محاکمه شوند. هرچند تا هنوز مسئولیت رویداد روز پنجشنبه را کسی یا گروه بر عهده نگرفته است، اما این گونه حملات بیشتر توسط گروه بوکو حرام انجام می شود. صدر اعظم عراق روز پنجشنبه اشتراک گسترده مردمش را در رای دهی سلی محکمه بر چهره دهشت افغانی خواند. نوری المالکی که از سال 2006 بدین سو در قدرت قرار داشته و به نظر می رسد برای سیومین بار حکومت 4 ساله را در دست گیرد، این را هم گفت که درب گفت و شنود با تمام اقشار و فرقه های ساکن در عراق که به دنبال حمایت حکومت باشند باز است. در حالی که بر اساس گزارش سازمان ملل، رقم مجموعی کشته شدگان ماه گذشته در عراق در جریان سال 2014 به بلندترین سطح خود رسیده است، خشونت‌ها در روز رایدهی به گونه چشمگیر کاهش یافته بود. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده موفقیت روند رایدهی را تایید کرد، اما هشدار داد که کارهای بسا مشکل در فراراه عراقی‌ها قرار دارد. و خبر آخرم این که حکومت مالزیا روز پنجشنبه گزارش داد که 17 دقیقه را در بر گرفته تا مقامات خطوط هوایی آن کشور درک کنند که طیاره 777 خط هوایی مالزیا همراه با 239 سرنشین آن از صفحه رادار ملکی ناپدید شده است. در گزارش این موضوع هم تذکر یافته که اعزام گروه جستجو و نجات تیاره ساعتها پس از ناپدید شدن آن هواپیما صورت گرفته است. گزارش پنج صفحه‌ای سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی به سازمان ملل متحد سفارش کرده است که معیاری را برای ردیابی واقعی تیاره انتقالاتی تجارتی پیشنهاد میکند تا همچون رویداد در آینده تکرار نشود. خطوط هوایی مالیزیا روز پنجشنبه به اقارب و بستگان مسافرین ناپدید شده سفارش کرد تا به منازلشان برگشته و منتظر معلومات تازه باشند. مسئولین خطوط هوایی مالیزیا این را هم گفتند که به زودی برنامه پرداخت غرامت را به بازماندگان مسافرین ناپدید شده آغاز می کنند. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و اکنون هم توجه کنید به گزارشات در مورد افغانستان و جهان. توقع می رود که امسال محصولات کشت کوکنار در ولسوالی مارجه ولایت هلمند به طور بی سابقه افزایش یابد. افزایش کشت کوکنار در ولسوالی مارجه ممکن بازتاب دهنده افزایش کشت کوکنار در سایر نقاط افغانستان نیز باشد. عاید ناشی از مواد مخدر بخشی از اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد. با کاهش کمک بین المللی و ختم قراردادهای نظامیان آمریکایی در افغانستان، کشت کوکنار ممکن افزایش یابد و عاید ناشی از مواد مخدر ممکن نقش رهبری کننده را در اقتصاد آن کشور داشته باشد. اسوسییتد پرس گزارشی در مورد دارد که برگردانه دری آن را خالد مفتون تقدیم میکند.
در سال 2013 میلادی مجموعاً خاشخاش در 209 هزار هکتار زمین در سراسر افغانستان کشت شد که در مقایسه با سال 2012 میلادی 36% افزایش را نشان میدهد. بر اساس سروی که از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته، سال گذشته 5500 تن تریاک در افغانستان تولید شد. تولید روبه افزایش تریاک ممکن محسوس ترین پالیسی ناکام امریکا در افغانستان باشد، زیرا با وجود تلاش ها کشت مواد مخدر در آن کشور هنوز هم در حال افزایش است. محمد نعیم ولی علمن می گوید که خاشخاش بیشتر در مناطق کشت می شود که حکومت در آنجا حاکمیت ندارد. وی پالیسی حکومت را در این راستا ناکام تلقی می کند.
اگه استراتژی چند موج سرده او موج مثلا در سو کالا چه کمپین کرده.
قسمی که می بینیم استراتژی و کمپاین وزارت مبارزه با مواد مخدر و دوستان خارجی ما در این راستا موفق نبوده است و این دلیل است که کشت افزایش یافته، بخصوص در مناطق صحرایی افزایش یافته است. تلاش کردیم تا نظر مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر را در مورد بگیریم ولی موفق نشدیم. با وجود کاهش کشت کوکنار در قسمت‌های از افغانستان، در این اواخر بار دیگر تولید تریاک در افغانستان در حال افزایش است، زیرا تعداد نیروهای مبارزه با مواد مخدر به نهایت محدود است. علاوه بر آن، طالبان و مقامات حکومتی در این تجارت دخیل هستند. بر اساس گزارش سازمان ملل، سال گذشته بیش از 7000 هکتار حاصل کوکنار در افغانستان از بین رفت، یعنی فقط 3% کوکنار کشت شده. بر اساس تخمین سازمان ملل، سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار از تولید کوکنار در افغانستان به دست آمد. این رقم 15% عاید افغانستان می باشد. به گفته دهاقین، آنان عاید به مراتب بیشتر از کشت کوکنار به دست می آورند تا کشت پخته و سایر محصولات. این روان نشان می دهد که در سالهای بعدی، یعنی زمانی که قراردادهای نظامیان آمریکایی و کمک‌های مالی در افغانستان کاهش پیدا کرد، عاید ناشی از کشت کوکنار در افغانستان حتی بیشتر خواهد گردید. در حال حاضر بر اساس تخمینی که از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل ارائه شده، 200 هزار فامیل های افغان در تولید تریاک مشغول کار هستند. به گفته اشیتا میتال، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، کشت کوکنار در مناطقی که از کنترل حکومت بیرون است بیشتر صورت گرفته و به دلیل برگزاری انتخابات برنامه محو کشت کوکنار در مقایسه با سال گذشته کمتر بوده است.
کوکنار در مناطقی که بیشتر ناامن است کشت می شود. دسترسی به آن مناطق به دلیل اوضاع امنیتی معامله می شود. امسال به خصوص در سال 2014 فکر می کنم که محو کشت کوکنار به دلیل برگزاری انتخابات کاهش یافته است، زیرا رخنه کردن به آن ساعت مشکل است. خوب، حالا اگر مناطق جنوب، غرب و شرقی کشور را ببینین، محو کشت کوکنار صورت گرفته ولی در مقایسه با سال گذشته کمتر است.
به گفته خانم میتال، کشت کوکنار امسال در افغانستان تاثیر جدی در اقتصاد آن کشور خواهد داشت. به باور او در نبود اقتصاد مشروع در افغانستان، اقتصاد غیر مشروع در آن کشور نقش رهبری کننده اقتصادی را خواهد داشت.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، تصمیم یک خانواده برای بخشیدن مردی که به جرم قتل پسر آن خانواده به اعدام محکوم شده بود، مباحثات زیادی را در جامعه ایران ایجاد کرده است. به تفصیل گزارشی در مورد از آژانس خبری اسوسییتد پرس توجه کنید که همکارم جیلاسمی به توجه می رساند.
این داستان 7 سال قبل آغاز شد، یعنی زمانی که در یک مشاجره خونین در بازار شهرک کوچک رویان در ایالت مازندران عبدالله حسینزاده 17 ساله کشته شد. عبدالله در این زد و خورد مستقیما دخیل نبود، اما در اثر ضربه چاقوی بلال قیصری به گردنش جان داد. قیصری به زندان فرستاده شد و ماه نوامبر سال قبل قاضی محکمه حکم اعدام او را در ملای عام فیصله کرد. این حکم 3 بار با این امیدواری که خانواده عبدالله شاید قیصری را ببخشد به تعویق افتاد. اما سمیره علی نجات، مادر عبدالله، می گوید با کشته شدن پسرش جهان برایش نابود شده بود. این دومین فرزند سمیره بود که فوت می کرد. امیر حسین پسر بزرگتر او 11 سال قبل در یک حادثه ترافیکی درگذشته بود. سمیره میگوید
اول فکرشو میکردم، میگفتم اگه بخوام رضایت بدم، اگه اون به فرض نمیره، من باید چجوری زنده باشم؟ همینجور برگشتم به شوهر میگفتم اگه این زنده باشه من میمیرم، اگه احساس کنم پدر مادرش داره خوشحال میشن که بچهشون رضایت دادم و بچهشون بیاد بیرون ولی من بخوام هرس بخورم میمیرم.
در بامداد 15 اپریل قیصری در حالی که چشمانش بسته بود در شهر نور به پای چوبه دار آورده شد. سمیره در آنجا حضور داشت.
رفتم پای دار اعدام که برم، دیدم پسر برگشت خال مریم، تو رو خدا منو ببخش. به پدر مادرم رحم کن، اون لحظه دیگه دستم نبود، صندلی که بود گذاشتم رو صندلی، بالا رفتم یه سیلی زیر گوشش زدم. گفتم مگه تو به ما رحم کردی؟ مگه تو به جوونی بچه‌م رحم کردی؟ تمام خوشبختیامونو تو ازمون گرفتی. ما چه رحمی داریم تو رو بکنیم؟ این سیلی که زدم احساس کردم اون خون‌هایی که چند سالی که جمع شده بود تو دلم، احساس کردم یه دفعه یه چیزی پاره شده تو دلم، احساس کردم خونا انگار ریخت و قلبم آروم شد.
بخشش این خانواده منجر به عکس العمل‌های زیاده در جامعه ایران شد. عبدالغنی حسین زاده پدر عبدالله که مربی فوتبال می باشد می گوید
یه گزارش خونده بودم، بخشش کرده بودم خانواده، می گفتن که همین حسین زاده، خانواده حسین زاده باعث شد که خیلی خانواده دارن بخشش میکنن. ما خیلی خوشحال شدیم.
در ایران بر اساس قصاص کسی که قتل کند محکوم به اعدام می شود، مگر اینکه خانواده مقتول از گناه مجرم بگذرد و خونبها دریافت دارد. اما خانواده حسین زاده دریافت خونبها را رد کردند. قیصری حال فقط 12 سال حبس را سپری خواهد کرد. یک مؤسسه غیر انتفاعی که از محبوسین حمایت می کند نقش عمده ای در تغییر نظر خانواده حسین زاده داشت.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپنجام
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست نیست.
100.5 FM. خب شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه کنید به خبرهای ورزشی این ساعت. آنچنان که خبر دارند، تیم ملی فوتبال افغانستان در تاجیکستان است و نخستین بازی دوستانه رفت خود با تیم تاجیکستان در شهر دوشنبه به تاریخ 4 ماه می انجام خواهد داد. بعد از او تیم تاجیکستان روانه کویت خواهد شد و در یک اردوگاه تمرینی برای آمادگی به رقابت‌های چلنج کپ آسیا آمادگی می‌گیرد. پیش از رفتن به چلنج کپ آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان یک رقابت دوستانه با قرقیزستان خود داشت و یک رقابت هم با تیم کویت که از جمله تیم‌های قوی خلیج به شمار میره. و رادیو آشنا هم تلاش خواهد کرد از طریق فیسبوک، تویتر، بلاگ، تلویزیون و گزارشات صفحه وبسایت جریان نشرات مسابقات در مالدیف به صورت مستقیم بر شما ارائه بکنه. و از کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی لیگ برتر انجمن کرکت آسیایی تیم هنگ کنگ را شکست داد. در این رقابت تیم هنگ کنگ نخست به بیتینگ پرداخت و توانست در 49.3 اوور با از دست دادن تمام بازیکنان خود 216 دوش را انجام دهد. در مقابل تیم افغانستان در 43.1 اوور با از دست دادن 4 بازیکن هدف تعیین شده را کسب کرد و تیم هنگ کنگ را با تفاوت 6 وکت شکست داد. عثمان غنی بازیکن تیم افغانستان که به تازگی به تیم ملی راه یافته و نخستین بازیش در آن تیم بود توانست لقب بهترین بازیکن رقابت را به دست آورد. عثمان غنی در آن رقابت 70 دوش انجام داد و یک بازیکن تیم حریف را نیز از میدان حذف کرد. در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان جوانان تازه و برخی از اعضای تیم زیر سن 19 سال جذب شدند. رقابت بین تیم‌های افغانستان و امارات متحده عربی دقایق پس از امروز آغاز خواهد شد. آگاهان کرکت میگویند افغانستان در این دوره رقابت‌ها یکی از تیم‌های مورد پسند است. و در هفته 37 لیگ برتر انگلیس به تاریخ 3 ماه می رقابت‌های جالب میان تیم‌های وست هام و توتنهام، مانچستر یونایتد، سندرلند، استروک سیتی، فولهام، آستن ویلا، هال سیتی، نیوکاسل، کاردیف سیتی و سوانسی سیتی و ساوت هام انجام خواهد شد که ای جام نیز به هفته های آخر خود نزدیک شده است.
وضع جوی چند شهر افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین آن 14 و بارندگی پیش بینی شده است. کندهار 35، 20 نیمه ابری. هرات 32، 18 نیمه ابری. مزار شریف 35، 22 نیمه ابری. جلال آباد 33، 20 صاف. غزنی 22، 9 نیمه ابری. خوست 28، 14 امکان بارندگی با رعد و برق پیش بینی شده است. بامیان 17، 3 نیمه ابری. مهتلام 33، 18 امکان بارندگی. فرا 34، 19 نیمه ابری. فیض آباد 27، 10 صاف. کندوز 33، 20 صاف. بست 37، 22 نیمه ابری. سالنگ جنوبی 9، 2 امکان بارندگی. سالنگ شمالی 7، 3 امکان بارندگی. لوگر 26، 12 امکان بارندگی. و در شهر واشنگتن 27، 11 نیمه ابری پیش بینی شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. ولی اکنون شما برنامه های رادیو آشنا را از واشنگتن میشنوید. با وجود گسترش بی سابقه و راه‌های متعدد برای جمع آوری خبرها و معلومات، گزارش تازه‌ای در مورد سرکوب مطبوعات آزاد در سراسر جهان به نشر رسیده است. بر اساس این گزارش که یک سازمان حامی از مطبوعات آن را تهیه کرده است، آزادی رسانه‌ها در جهان در یک دهه گذشته در پایین‌ترین سطح آن بوده است و همچنان در بعضی از مناطقی که در طی چند سال اخیر رشد داشته نیست، عقب گردهای در رابطه به چشم خورده است. جف سلدن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد سرکوبی مطبوعات آزاد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
خبررسانی در بسیاری از نقاط جهان مشکل شده می رود و یک نهاد حامی آزادی مطبوعات می گوید که آزادی رسانه ها در سراسر جهان در عقب گرد است. کرن کالکر از کمیته آزادی بیان میگوید
We see attempts to control or manipulate the message. So the increased use of propaganda.
ما تلاش ها و قصد ها برای کنترل یا دستکاری در پیام میبینیم که تبلیغات به صورت گسترده افزایش یافته و تلاش صورت میگیرد تا محتوی سرمقاله ها از قبل تحت نفوذ قرار گیرند. بعدن ما شاهد سرکوبی و آزار و اذیت بلاگرها هستیم و آنان که این معلومات را اخذ می کنند. کرن کلکر مدیر پروژه حامی مطبوعات آزاد می گوید که آزادی رسانه ها در سال 2013 در بدترین وضعیت قرار داشته است و جمله 6 تن در سراسر جهان فقط یک نفر به مطبوعات آزاد دسترسی دارد. او می گوید در کشورهایی که آزادی رسانه ها در آن محدود شده است، بار ملامتی فقط متوجه حکومت نیست. او می گوید تغییر در مالکیت در رسانه های کلیدی وجود دارد و سپس ما تغییر در لحن سرمقالات را دیدیم. ما شاهد فشار بر خبرنگاران بودیم. در همین حال، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه رادیویی خود روی آزادی مطبوعات در کشور صحبت کرده و آن را یک دستاورد بزرگ در طی 13 سال گذشته خواند. آقای کرزی گفت رسالت مطبوعات و رسانه ها زمانی در جامعه مفهوم پیدا می کند که آزادی های آن در قوانین تسجیل شده باشد.
آزادی مطبوعات و رسانه های ما در منطقه کم نظیر بوده در ابعاد گوناگون زندگی جامعه برای تقویه ارزش‌های دموکراتیک آزادانه کار کردن و روز تا روز و پیشرفت‌های تازه دست می‌یابند.
اما آزادی مطبوعات در افغانستان با چالش نیز مواجه شده است. در تازه ترین موارد خبرنگاران خارجی که برای رادیوی سویدن کار میکرد در حمله گروهی از سوی طالبان مسلح در ساحه وزیر اکبرخان کابل کشته شد. پس از آن احمد سردار خبرنگار افغان که برای خبرگزاری فرانس پرس کار میکرد در حمله گروهی از مهاجمان انتحاری در هتل سیرینا در شهر کابل با همسر و دو فرزندش از بین رفت. کره شمالی از میان 197 کشور جهان بدترین کشور در آزادی مطبوعات از سوی نهاد حامی آزادی رسانه ها درجه بندی شده است. ایران با وجود اندکی از بهبودی در اوضاع خبرنگاران یکی از کشورهایی است که وضعیت رسانه ها در آن کشور نگران کننده است. سوریه کشور است که خبرنگاران با تهدید، آزار و اذیت، اختطاف و کشتار روبرو است. در همین حال شرق میانه با بدترین وضعیت خبرنگاران گزارش شده است که در آن مصر در صدر قرار دارد، جایی که حکومت به پشتیبانی اردویان کشور خبرنگاران را هدف قرار می دهد. فقط 2% از مردم آنجا به مطبوعات آزاد دسترسی دارند و 14% به مطبوعات قسمن آزاد و 84% در مناطق زندگی می کنند که در آنجا رسانه های آزاد اصلا وجود ندارد. به همین ترتیب ایرویش یا هم منطقه آرام برای آزادی مطبوعات نبوده، جایی که روسیه خبرنگاران را با لاتکوب و زندان تهدید می کند و بعضی از این خبرنگاران از اثر این تهدیدها جانهایشان را از دست می دهند. در امریکای لاتین آزادی مطبوعات از 5 سال به این سو در وضعیت بد قرار دارد. حکومت ونزوئلا پوشش خبری اعتراضات ضد حکومتی را سرکوب می کند. نهاد حامی رسانه های آزاد می گوید فقط 2% از مردم امریکای لاتین در مناطق زندگی می کنند که رسانه ها آزادانه فعالیت دارند، اما 67% در کشورهای زندگی می کنند که رسانه های آن قسمن آزاد تلقی می شود و 31% مردم در جاهای زندگی می کنند که آزادی رسانه ها اصلا دیده نمی شود. در کل باید گفت رسانه هاست که بر مخاطبان برای تعیین آنچه که واقعیت مشروع است فشار می آورد.
با بسته شدن مراکز رایدهی انتخابات پایان نمی یابد. تازه ترین خبرها و جامعه ترین گزارش های انتخابات افغانستان را تمام شب و صبح وقت از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید.
رقم تلفات حمله انتحاری روز پنجشنبه در پنجشیر به 17 تن رسیده است. یک هیئت آمریکایی از وزارت خارجه آن کشور خواست تا 8 کشور دیگر را نیز شامل فهرست کشورهایی سازد که حکومت‌های آن به نقض شدید آزادی مذاهب مبادرت می‌ورزند. در درگیری نیروهای حکومت یمن با گروه مرتبط به القاعده در مناطق جنوبی آن کشور 25 شورشی و 12 کارمند نیروی امنیتی کشته شده است. و شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات جوزجان، سرپل، فاریاب و بادغیس و 155 نفر رسیده است. شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. برنامه رادیو آزادی درست بعد از 35 ثانیه روی همین موج آغاز میشه. شما را به شنیدن این برنامه ها دعوت میکنیم. ما هم تا ساعت 7 شام که دوباره در خدمت قرار میگیریم. شما را به خدا میسپاریم. جهان به کام تک تک شما باد.